أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب ابتداء وظیفه خودم میدونم تشکر بکنم از همه دوستانی که این فرصت رو فراهم کردن من در خدمت اساتید و بزرگواران باشم. انشاءالله که نماز و روزه های هممون مورد رضایت صاحبمون حجت ابن الحسن قرار گرفته باشه. چون زمان خیلی زیاد نیست، من مطالب رو خلاصه عرض کنم خدمتون. مطالبی که میخوام در این چند دقیقه عرض بکنم در دو محور تبلیغی هست. ما میخوایم برای انتخابات تبلیغ بکنیم. چه جوری تبلیغ بکنیم؟ که اولا مشارکت بیشتر بشه و دوم اصلح رأی بیاره. موضوع اولی که میخوام عرض کنم بحث تخصصی نخبگانی هست که مبلغین بزرگوار ممکنه در منابرشون خیلی نتونند از این فنون استفاده زیادی داشته باشن. نه اینکه نتونن استفاده کنن، حتما میتونن استفاده کنن، اما ممکنه به این منطقی که من عرض میکنم نشه توی منبر بیان کرد. اما در تاکسی حتما میشه، در میوه فروشی حتما میشه، در جمع فامیلی حتما میشه، بعد از منبر مردم سوال میکنن حتما میشه، در محراب نماز وقتی نمازمون تموم میشه مردم سوال میکنن حتما میشه. ببینید بزرگواران، مردم در جریان انتخابات سه تا سوال اساسی دارن. سوالات اساسی مردم چی هستش؟ اولین سوالی که میپرسند این هست که میگن آقا ما برای چی باید در انتخابات شرکت کنیم؟ ما 40 سال در انتخابات شرکت کردیم، ثمرش این فقره، این فلاکته، این بدبختیه، این صف مرغه، این مشکلاتی هستش که دارید میبینید. خب ما برای چی دوباره باید شرکت بکنیم؟ یعنی در یک کلمه مردم ناامیدند. حضرت آقا در دیدار مردم تبریز فرمودند بیان دستاوردها باعث میشه مردم امیدوار بشن. خب پس ما اینجا باید دستاورد بگیم که عرض میکنم خدمتون. دومین سوالی که مردم میپرسن این هستش که اگر وضعی که شما میگید نظام دستاورد داشته، پس این همه مشکلات برای چیه؟ برای چی اینقدر مشکلات توی کشور وجود داره؟ پس ما باید بتونیم ریشه مشکلات فعلی رو بگیم. و سومین سوالی که مردم دارن این هستش که آخر آیا تفکری میتونه این کشور رو نجات بده یا نه؟ آیا راه حلی برای نجات این اقتصاد و فرهنگ و بقیه مسائل وجود داره یا نه؟ ما باید بتونیم به این سه تا سوال پاسخ علمی و اقناعی بدیم که مردم کاملا قانع بشن و بدونن که دست برتر توی این مباحثی هستش که شما بزرگواران دارید مطرح میفرمایید. خب سال اول رو اگر بخوایم روش مطرح بکنیم که آیا نظام در این 40 سال دستاورد داشته یا نه، خب هم کتاب صعود 40 ساله موجوده، هم کتاب گام تمدنساز موجوده. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دومشون 7 تا دستاورد بزرگ برای 40 سال اول انقلاب مطرح کردن. 1. ثبات امنیت حفظ تمامیت ارضی. 2. موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و عمرانی. 3. به اوج رساندن مشارکت مردم. 4. ارتقاء سطح بینش مردم. 5. سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. 6. افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. و 7. توان ایستادگی در برابر زورگویان و قولداران و مستکبران. خب این 7 مورد رو ما مفصلا بر اساس اسناد بین المللی در کتاب گام تمدنساز بیان کردیم. اما اگر بخوایم حالا بعضی از دستاوردهایی که ویژه انتخابات هست مطرح بکنیم، اولین چیزی که مطرح میشه آزادیه. چون شما میبینید که بیشترین مباحث هم که حول این جریان انتخابات تو بحث دستاوردها مطرح میشه بحث آزادی هستش. این شبکه‌های مجازی که گاهی وقتا انسان رصد میکنه، میبینید کلن بحثشون این هستش که توی جمهوری اسلامی آزادی نیست، مردم آزادی ندارند، و کشوری که آزادی نیست برای چی ما باید در اون شرکت بکنیم انتخابات. ما اگر بخوایم بررسی بکنیم، اول باید بیایم وضعیت آزادی در دوران پهلوی رو بررسی بکنیم. آزادی چند تا مصداق داره. اولیش انتخابات و مشارکت است. محمد رضا پهلوی خودش در کتاب پاسخ به تاریخ این جمله رو میگه که انگلیسی‌ها این امر رو کاملا عادی و طبیعی میدانستند که انتخابات در ایران مطابق میل و نظر خودشان صورت بگیرد. من اگر از رو این رو عرض بکنم، ایشون میگه مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر میرفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر میداد. ما در این کتاب انتخابات تکرار یا تغییر نمونه های بسیار زیادی رو آوردیم از اینکه وضعیت در دوران پهلوی چجوری بود. از خاطرات علم نمونه های آوردیم. خاطرات علم اهمیت فوق العاده زیادی داره. خاطرات علم ویژگیش این استش که شما وقتی از خاطرات دوران پهلوی برای سلطنت طلبا یا کسانی که میخوان از پهلوی تعریفی بکنن یا تطهیر بکنن مطلب رو بیان میکنیم، اونا زود میگن آقا اینا سندیت نداره. یه سری کتاب ها هستش که هیچ کس نمیتونه اونها رو رد بکنه. مهمترینش همین خاطرات علم هست. چرا خاطرات علم اینقدر اهمیت داره؟ یک، علم مطلع ترین فرده، کسی که روزا گاهی وقتا تا 10 یا 15 بار پیش شاه میرفته، وزیر دربار بوده، او خاطرات روزانه داشته، هیچ کسی که خاطرات روزانه نداشته. و اول هر سال وقتی میرفته سوئیس، خاطرات خودش رو بانک یونیوم سوئیس میذاشته و در وصیت‌نامه‌اش به دخترش هم میگه من این خاطرات رو در بانک یونیوم سوئیس گذاشتم، تحت 3 صورت اجازه داری چاپش بکنی، 3 حالت اگر اتفاق افتاد اجازه داری خاطرات رو چاپ کنی: 1 من مرده باشم، 2 شاه مرده باشه، و 3 حکومت پهلوی از بین رفته باشه که نخواهد رفت. خب بعد از اینکه این 3 اتفاق میفته، دخترش این خاطرات رو از بانک خارج میکنه و میده به علی نقی عالی خانی، یعنی وزیر اقتصاد خود شاه، و اون توی فرانسه چاپ میشه و بعد به ایران میاد. ما این کتاب خاطرات رو خلاصه کردیم در کتاب یادداشت، یعنی کتاب اصلیش که اسمش یادداشت‌های علم 7 جلد هستش، کتابی که ما نوشتیم با عنوان جعبه سیاه هستش. حالا کار نداریم. یک قسمتش بحث آزادی و مردم سالاری در دوران پهلوی است که در کتاب انتخابات تکرار یا تغییر آوردیمش، که نمونه های بسیار عجیبی رو علم مطرح میکنه. مثلا میگه جمعه 15 فروردین 54 مطلبی نخست وزیر امیر عباس هویدا در کیش به من گفت که خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان رشوه را دارد. آن این بود که گفت هر کسی را که از هر جا بخواهی من وکیل خواهم کرد. این نمونده مجلس. هر کس باشد، هیچ فکر نکن، به من بگو تمام میکنم. نمونه های اینجوری زیاد آورده. یا لحاظ آزادی در دوران پهلوی، این گزارشی هستش که مجله تایم میده از وضعیت ساواک. میگه ساواک نفرت انگیزترین و مخوفترین نهاد حکومتی در بین مردم به شمار می آمد و با داشتن قدرت های نامحدود برای دستگیری و بازجویی هزاران مخالف شاه را شکنجه و به قتل رسانده. کسانی که کتاب دارن اگر جلوشون هست، من صفحه 25 رو دارم عرض میکنم. یا FAG که فدراسیون دانشمندان آمریکا از گزارشی رو با عنوان وزارت امنیت ساواک مطرح میکنه، میگه ساواک به طور چشمگیری نماد حکومت شاه از سال 1963 تا 79، یعنی دوره فساد در خانواده سلطنتی، حکومت یک طرفه، شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی، سرکوب مخالفان و بیگانگان و توده های مردم بود. نمونه های زیادی، من از همش اگر اجازه بدید عبور بکنم، از زمان شاه ما بگذریم. اما ممکنه یکی بگه خب وضعیت در دوران جمهوری اسلامی چجوری است؟ این رو بزرگواران عنایت ویژه‌ای بفرمایند من دوران جمهوری اسلامی رو عرض کنم. در دوران پهلوی ما 1 نوع انتخابات اصلی داشتیم. در جمهوری اسلامی 8 نوع انتخابات داریم. حدود 40 تا انتخابات در این 40 سال برگزار شده. انتخابات همه پرسی جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، انتخابات همه پرسی تایید قانون اساسی، انتخابات همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال 68 اتفاق افتاد، 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، 11 دوره انتخابات مجلس داشتیم، 5 دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا داشتیم، 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشتیم. علاوه بر اینا بعضی از انتخابات ما 2 مرحله‌ای بوده که ازش بگذریم. وضعیت آزادی اقلیت ها در جمهوری اسلامی خیلی وضعیت عجیبی هستش. پارسال بود که خانم فائزه هاشمی یک مطلبی رو مطرح کردن که در هیچ جای دنیا اقلیت ها اینقدر که در جمهوری اسلامی تحت فشارن، تحت فشار نیستن. در صورتی که من فقط دو سه نکته رو در رابطه با اقلیت ها عرض بکنم خدمتون. ببینید بزرگواران، ما در کشورمون هر 1% جامعه حدود 3 نماینده مجلس داره، یعنی هر 0.3% 1 نماینده مجلس داره. اقلیت های مذهبی در کشور ما اینها 0.2% هستند، یعنی کمتر از 1%، یعنی حتی 1 نماینده مجلس نباید داشته باشند، در صورتی که اونها 5 نماینده مجلس دارند. اما از اون طرف شما نگاه بکنید، مثلا آمریکا، مسلمان ها بیش از 2% جامعه آمریکا رو تشکیل میدن، یهودیان کمتر از 2% جامعه آمریکا، اما تعداد نمایندگان مسلمان که توی مجلس امسال راه پیدا کرد فقط 2 بود، که هم با مخالفت تندروها قرار گرفت. اما یهودی ها که کمتر از 2% نماینده داشت، کمتر از 2% جمعیت دارن، 38 نماینده در مجلس آمریکا دارن. اللحاظ نظراتی که افراد مختلف، مثلا یهودا گرامی، خواخم ارشد یهودیان تو ایران، میگه ما آزادی عقیده کامل داریم، تمام کنیسه ها که عبادتگاه یهودی ها رو میگن بازه، آموزش های تورات و امثال اینها به راحتی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. از لحاظ عبادتگاه ما در کشورمون تقریبا عبادتگاه های اقلیت ها بیش از 2، این نزدیک 3 مسلمان ها هستش، یعنی حدود هر 300 نفر از اقلیت ها یک عبادتگاه دارن، حدود هر 1100 نفر از مسلمان ها یک عبادتگاه دارن. امثال اینجور چیزا رو بخوایم بگیم خیلی زیاده. مثلا شما همین رو با فرانسه اگر مقایسه بکنید میبینید که چجوری هستش، که در کتاب مفصلش رو آوردیم، اگر اجازه بدید من ازش بگذرم. یا مثلا در برخورد با منتقدین و معترضان، چند سال پیش در ترکیه یک شلوغی اتفاق افتاد برای اینکه دولت رو تغییر بدن، سال 2016. خب این نافرجام بود. دولت وقت ترکیه بعد از این شلوغی که اتفاق افتاد 30 استاندار از 81 استاندار رو اخراج کرد، 2745 قاضی دادگاه رو، تمام اموالشون رو ضبط کرد، داراییاشون رو به نفع دولت گرفت و تمامشون رو عزل کرد. من از رو دقیقا بخونم ببینید شما چه اتفاقاتی در اینجا افتاد. 1755 رئیس و معاون رئیس دانشگاه، 492 نفر از قانون مذاهب، 300 نفر از کارمندان وزارت امور اجتماعی، تا به همین صورت ده ها نمونه یه دیگه هستش. یا شما در آمریکا همین اتفاقی که چند ماه پیش در کنگره افتاد، تمام کسانی که استخدام دولت بودن همه اخراج شدن و تمام کسانی که در اونجا حضور داشتند اعلام شد که اینها دیگه نمیتونند استخدام دولتی بشن. حتی قهرمان شنای که 5 مدال المپیک داشت این عزل شد. اما شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، ما سال 88 اون کودتایی که کامل بنا بود شکل بگیره چه اتفاقی افتاد؟ 4 سال بعد بسیاری از اونها مسئولین این کشور شدند. و این جور نمونه ها، نمونه های زیادی هستش که در کشور، و با این وجود میگن در کشور آزادی وجود نداره. یه کسانی که در آمریکا هولوکاست رو انکار بکنن، یه در هر جای دنیا، تمام اینها مجازات های سنگینی داره که اگر اجازه بدید من از اون بگذرم. یا در رابطه با شورای نگهبان مطرح میکنن، در هر کشوری در دنیا که انتخابات هست نهادی با عنوان شورای نگهبان وجود داره که اینا چند نوع، یا نهاد قضایی هست که دادگاه قانون اساسی اونجا هستش، یا نهاد اجرایی هستند که شورای قانون اساسی هستش، یا نهاد تقنینی هستند که نظارت خود مجلسه، یا وزارت کشور، یا شورای عالی انتخاباته، و همشون هم استصوابی بودن نظارتشون قطعی هستش، هم عدم پاسخگویی مرجع نظارتی درباره تصمیماتش، که اینها عرض کردم، اینا توضیحات داریم میخوایم ازش بگذاریم. اللحاظ دستاوردها قرار بود بگیم، یکی آزادی رو گفتیم، دستاورد بعدی علم هستش که در صعود 40 ساله و گام تمدن‌ساز مفصل بحثش رو داریم. اما شبهه‌ای که پیدا میشه همون پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد هستش، که میگه خب حالا این دستاوردهایی که شما دارید به چه دردتون میخوره؟ اولا باید قدرت علمی یعنی مقالات با کیفیت باشه. دوم این هستش که اگر مقالات با کیفیت شد باید بتونه اینها به صنعت گره بخوره که شما هیچ کدومش رو ندارید. ببینید بزرگواران، کشورهای مهم دنیا که تونستند ثروتمند میشن، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مثل ژاپن، مثل امثال این کشورها، اینها تونستند علمشون رو به صنعت گره بزنن. علم به صنعت گره زدن 4 مرحله داره. من خواهشم این هستش که این بزرگواران این جمله‌ای که عرض می‌کنم رو عنایت ویژه‌ای بفرمایند. اگرم فرصت کردن تا چند روز دیگه ما دوره کامل این انتخابات تکرار یا تغییر رو قرار برگزار بکنیم، باشن که بتونم به این شبهات مختلف جواب بدن. من فقط اینجا دارم تیترا رو عرض می‌کنم. اطلاع رسانی هم انشاءالله در کانال سعدا یا سایت سعدا میاد. ببینید بزرگواران، 4 مرحله رو همه این کشورها طی کردن. 1 آموزش محوری، 2 پژوهش محوری، 3 فناور محوری، 4 تبدیل به ثروت. اینا توضیحاتش، من فقط تیترش رو بگم. آموزش محوری یعنی زیرساختای آموزش فراهم بشه، پژوهش محوری یعنی مقالات شکل بگیره، که بعد فناور محوری یعنی بتونه زیرساختای فناوری شکل بگیره، و مرحله آخر هم تبدیل به ثروت است که اینا بتونن اینها رو به ثروت تبدیل بکنن. ما در 20 سال پیش رتبه‌مون در تولید علم دنیا 52 دنیا بوده. الان امسال ما به 15 دنیا رسیدیم، یعنی تعداد مقالات. لحاظ کیفیت هم اگر بخوایم حساب کنیم، ما 10 سال پیش، یعنی اگه دقیقاً بخوایم بگیم بودن 14 سال پیش، سال 2007، ما 0.5% از مقالات با کیفیت دنیا مال ما بود. الان 3.1% مقالات با کیفیت دنیا مال ما هستش. خلاصه ما سال حدود 2014 مقالاتمون به اندازه نسبت جمعیتمون یعنی 1% رسید. از سال 2014 وارد مرحله 3 شدیم، یعنی فناور محوری. حداقل 17 اقدام رو با عنوان زیست بوم‌های فناوری انجام دادیم، مثل شرکت‌های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، شتاب دهنده‌ها، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه و مراکز آموزش و پژوهشی، فدراسیون سرآمدان علمی، شبکه آزمایشگاهی فناوران راهبردی، فن بازار ملی، کانون پتنت، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، صندوق تأمین سرمایه، شرکت‌های خلاق، صندوق‌های نوآوری و فناوری. و به همین صورت ما اقدامات مختلفی انجام دادیم برای این که بتونیم مرحله 2 رو به مرحله 4 برسونیم، یعنی علم رو بتونیم به صنعت برسونیم. و ما بنابر این بود که طبق برنامه‌مون و سند چشم‌اندازمون 2 یا 3 سال پیش وارد مرحله 4 و نهایی بشیم، یعنی تبدیل علم به ثروت، یعنی تولید. که ببینید حضرت آقا 3 سال هستش که نامگذاری‌ها رو دارن در رابطه با تولید بیان می‌کنن، که این اتفاق متأسفانه نیفتاد، که انشالله با آمدن یک دولتی که قائل بر این جریان هست این مشکل حل میشه. بزرگواران، ما این مرحله برسیم تمام مشکلات اقتصادیمون حل خواهد شد، که انشالله بهش مرحلش چند دقیقه دیگه عرض میکنم که اینها چجوری هستش. یا لحاظ دستاورد دیگه، دستاورد اقتصادی هستش که آقا بحث عدالت رو مطرح میکنن. خب نمونه های زیادی رو ما آوردیم از فقر شدید در دوران پهلوی. مثلا فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، ایشون سال 1153 میاد ایران، تمام مشاهداتش رو در یک مقاله با عنوان به شاه هرچه میخواهد بدهید مینویسه و در مجله هارپر آمریکا چاپ میکنه. ایشون در اونجا مینویسه وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی، و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است. یا ابراهامیان مطالبی رو مطرح میکنه، جان فران مطالبی رو مطرح میکنه. از همه اینها بگذریم، در جمهوری اسلامی وضعیت فقر، ما فقر رو طبق گفته بانک جهانی از 46% رسوندیم به 8.1%. 8 سال پیش ما شدیم 8.1%. متاسفانه از 8 سال پیش فقر به شدت افزایش پیدا کرد، ضریب جینی که فاصله طبقاتی رو نشون میده. به همین صورت که از اینها بگذریم. خب این سوال اول مردم. خب حالا به مردم بگیم که ما در چه شرایطی این دستاوردها رو داشتیم. ما عجیبترین بحرانها رو در این کشور داشتیم. توطئه های تجزیه طلبانه رو شما نگاه بکنید. من فقط از روی کتاب ورق بزنم، شما بحرانها رو یک ملاحظه بفرمایید ببینید ما چقدر تو این 40 سال بحرانهای عجیب غریب داشتیم. مثلا بحرانهای نظامی چیا بوده، بحرانهای تجزیه طلبی چیا بوده، بحرانهای فرهنگی، بحث تفرق افکنانه، بحرانهای اقتصادی، بحرانهای امنیتی. حالا ممکنه کیفیت نداشته باشه، الان شما نتونید ببینید، ولی تیتراش رو نوشتیم. نفوذ امنیتی چه تعداد بوده، نفوذ سیاسی، فتنه ها و آشوب ها، توطئه های سیاسی چقدر بوده، توطئه های بین المللی چقدر بوده، و از اینا اگر اجازه بدید عبور بکنید. خب پس این سوال اول مردم، نظام در این 40 سال برای ما چه کار انجام داده؟ که پس ما باید برداریم دستاوردهای نظام رو بگیم. خب حالا اینجا سوال دوم مردم مطرح میشه. سوال دومشون این هستش که اگر نظام اینقدر دستاورد داشته، پس این همه مشکل برای چیه؟ چرا اینقدر این کشور مشکلات داره؟ ببینید بزرگواران، مشکلات متعددی ما در کشور داریم. تورم و بیکاری گرفته، گرانی و فقر گرفته، کاهش ارزش پول گرفته. اینها تو این 40 سال وجود داشته و ریشه‌اش در خام فروشی و ضعف تولیده. خب این ریشه ضعف تولید ما و خام فروشی ما مال الان به این 40 سال نیست، مال دوران قاجار هستش. دورانی که دنیا به سمت صنعتی شدن پیش می رفت و موج اصلی انقلاب صنعتی در سال 1840 در بریتانیا اتفاق افتاد، سلاطین ما در این کشور دنبال طول سیبیل و زنبارگی و امثال اینها بودن که خب هی قراردادهای گلستان و ترکمنچای و امثال اینها رو ما متحمل می شدیم. ننگین ترین قراردادهای ما هستش. البته آقای ظریف چند سال پیش فرمودن که قرارداد ترکمنچای بسیار قرارداد خوب و شجاعانه ای بود. حالا بگذاریم از اونهاش. خب ما در اون سال ما صنعت نساجی داشتیم. صنعت نساجی ما به خاطر فشار انگلیس در این قراردادها همه از بین رفت و تلاش علما و بزرگانی که تو این زمینه ها کار کردند اونها خیلی نتونست کاری انجام بده. من فقط همین رو عرض بکنم، در اون دوران ما افت شدید ارزش پول کشور رو داشتیم. مثلا تومان ایران که در زمان شاه طهماسب به صفوی 10 برابر پوند انگلیس بود، تو زمان فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار 2 برابر پوند شد و تو اواخر دوره قاجار یعنی زمان مظفرالدین شاه بخوایم دقیقش رو حساب بکنیم، هر تومن 1/5 پوند شده بود. یعنی ارزش پول ملی ما 50 برابر کاهش پیدا کرد. تو اون دوران تمام تکیه ما به طلا و جواهر و امثال اینها بود که میدادیم و کالا میگرفتیم. خب طلا اون ور میمون، کالای این طرف مصرف میشد، ارزش پول کم میشد. در دوران پهلوی تکیه به ذخایر ارزی نفتی برای حفظ ارزش پول بود که خب باز همین اتفاق افتاد. محمد رضا از مدرن سازی صنایع سخن میگفت، اما مدل مدرنیزاسیونش به صورت مونتاژ بود. برای همین باز همین اتفاق میافتاد، نفت ما میرفت، کالا میآمد و به یک بیماری مبتلا شدیم به نام بیماری هلندی. بیماری هلندی یا نفرین منابع، یعنی به مفهوم اقتصادی هستش، به این صورت که یک کشوری به یک سری منابع میرسه اما صنعتش ضعیف هستش، به مرور زمان آسیب‌های گسترده‌ای می‌بینه. یعنی یک کشوری که بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی توش درآمد افزایش پیدا میکنه، اما متولیان اقتصاد کلان که دولت‌ها هستن به تصور این که این درآمد دائمی هستش، این رو به جامعه تزریق میکنن، درآمد کشور زیاد میشه، پولم به جامعه منتقل میشه، اما با افزایش اینها تقاضا زیاد میشه. وقتی تقاضا زیاد شد یه دفعه چون تولید نیستش، مجبور کالاها به صورت بیرویه وارد کشور بشه. خب ایران در سال 1353 تا 56 به این بیماری مبتلا شد. ارزش نفت به شدت زیاد شد به خاطر جنگ عرب و اسرائیل و این اتفاق افتاد. خب در اون سالها ما تونستیم ارزش پولمون رو در یک مقطع کوتاه ثابت نگه داریم، اما متاسفانه روز به روز وضعیت کشور بد شد. مثلا طبق آماری که سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی از شاخص هزینه زندگی که CPI هستش میده، میگه از عدد 100 تو سال 49 به عدد 126 در سال 53 پس رفت ما داشتیم، بعد در سال 54 160 شدیم، در سال 55 190 شدیم. این وضعیت شاخص هزینه زندگی بود که وضع بدتر میشد. مثلا یه گزارشی هم اکونومیست در سال 55 منتقل میکنه که هزینه اجاره مسکن برای یه خانواده متوسط طی 5 سال 300% افزایش داشته و هزینه مسکن هم 50% افزایش داشته. جان فوران هم نمونه های دیگه ای رو مطرح میکنه که توی کتاب آوردیم بگذاریم. در جمهوری اسلامی هم ضعف تولید باز به همین صورت بود، هرچند که خب خیلی تغییر کرده بود. مثلا ما در دوران پهلوی سهم تولیدات صنعتی از صادرات کشورمون 29% بود، اما در جمهوری اسلامی به 19% ارتقا پیدا کرد. خوب بود. لازمه یه رشد پایدار تولید و اقتصاد تو هر کشوری تأمین پیش نیاز زیرساخت علم و فناوری حمل و نقل و ارتباطات هستش که ما این زیرساخت ها رو در این 40 سال بسیار افزایش دادیم، که نمونش مثلا فقط علمش رو عرض کردم خدمتون. خطوط ریلیمون به شدت افزایش پیدا کرد که اینها بسیار مهم هستش برای تولید یک کشور. زیرساخت های ارتباطی که پایه بسیار مهمی هستش برای کشور، اینها همه ارتقا پیدا کرد. این به هر حال ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش پیدا کرد. مثلا در بعد از جنگ نرخ تبدیل دلار ما به شدت کاهش پیدا کرد، از 20 تومن به 100 تومن رسید. توی دولت های رفسنجانی این به 450 تومن رسید، تو دولت اصلاحات باز به 900 تومن رسید، تو دولت احمدی نژاد به 3600 تومن رسید، و در این 8 سال هم که دیگه بدترین دوران جمهوری اسلامی رو داشتیم تو دورانی به نزدیک 30000 تومان رسید، الان کمتر شد. خب این ریشه مشکلات ما ضعف تولید ما هستش. خب حالا سوالی که پیدا میشه این است که آیا این مشکلات علاج داره یا نداره؟ این رو من خواهش میکنم بزرگواران عنایت بیشتری بفرمان، توی بحثا خیلی بهش برمیخورن. دو قطبی هم که اتفاق افتاده همین دو قطبی است، دو قطبی که دوره پیش هم بود همین دو قطبی بود. نکنید روزو کنن هر کدوم از کاندیداها که میان اونا حرفشون این استش که ما مشکلات کشور را حل میکنیم. یعنی تو انتخابات قبلی هم این طرف هم اون طرف میگو ما میایم مشکلات اقتصادی را حل میکنیم. تو این انتخابات هم قطعا هر کی بیاد همین جمله را خواهد گفت، میگه آقا ما مشکلات اقتصادی را حل میکنیم. خب سوالی که پیدا میشه این استش که دو راه برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود داره. ما باید این دو راه رو بررسی بکنیم و به مردم این دو راه رو بگیم. راه اول این استش که ما مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم با مذاکرات، با رفع تحریم ها و با اینکه بتونیم نفت رو بفروشیم و پول بگیریم. راه دوم این استش که ما با نگاه به درون و تقویت تولید میتونیم مشکل رو حل بکنیم. نمونه هاش هم شما زیاد میبینید. مثلا آیه روحانی ایشون در یکی از صحبتاشون فرمودن باید تحریم ظالمانه برداشته بشه تا سرمایه بیاد، تا مشکل محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانان حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌ها احیا بشه و امثال اینجور مباحث. یا معروفترین اظهار نظر رو اگر بخوام بگیم، اظهار نظر مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری آی ترکان بود که ایشون فرمود بدون تعارف باید بگیم که آیا ما توی تکنولوژی و الکترونیک و برق و صنایع دیگه امکان رقابت با دنیا رو داریم. بذارید رو راست باشیم، ما بجز آبگوشت بزباش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم. این تفکر چی میگه؟ این میگه آقا ما باید مشکلات اقتصادی رو حل کنیم. چه جوری؟ با ارتباط با دنیا. بذارید من یه کمی دقیق‌تر عرض بکنم. ارزش پول ملی چجوری کم میشه؟ ما توی کشور ما نفت رو میفروشیم. موقعی که نفت رو فروختیم یه سری دلار دست دولت میفته. موقعی که دلار دست دولت افتاد چه اتفاقی میفته؟ خب اون کسی که میخواد واردات داشته باشه میره تومن و ریال میده به دولت، دلار میگیره، دلار رو میبره خارج، موقعی که دلار رو برد خارج کالا رو میگیره، دلار رو میده، کالا رو میاره ایران. خب موقعی که این اتفاق افتاد، دلار خارج موند، کالا آمد داخل، کالا مصرف شد و چون دیگه دلار دست دولت کمتره، ما تحریمیم دیگه، نفتمون رو وقتی میفروشیم دلار زیاد دستمون نمیاد، از این طرف تقاضا زیاد میشه، عرضه کمه، دلار میره بالا. دولت میگه ما باید چه کار بکنیم؟ ما بیایم تحریما رو برداریم، دلار بیشتر بشه دیگه. وقتی دلار بیشتر شد، راحت وارد کننده میتونه بیاد پیش ما دلار رو بگیره. خب یه تفکر دولت مردان است. یه تفکر دیگه این هستش که میگه نه آقا، تولید رو رونق بده، توی کشور خودمون تولید بشه که اصلا نیازی به اون مباحث نداشته باشه. ما بیم نمونه کشورهایی که این دو تا تفکر رو داشتن بررسی بکنیم. اولین چیزی که میخوام بگم که من خواهشم اینه که بزرگواران اساتید من هستن یه توجه ویژه‌ای بفرمایند، که البته نمونه کاملش رو در کتاب آوردیم و من تأکید میکنم، خواهشم این استش که بزرگواران این تسلط رو داشته باشن. ببینید بزرگواران، وقتی ما میخوایم با دنیا ارتباط به این صورت داشته باشیم، مذاکره کنیم، چه اتفاقی میفته؟ کشورهای مقابل مثل آمریکا، انگلیس، مثل امثال این کشورها، یه سری شرط و شروطی برای ما میذارن. میگن شما باید بیایید یه سری قوانینی که ما میگیم رو اعمال بکنید که ما سرمایه گذاری رو به سمت کشور شما سوق بدیم. اون چیزایی که اینها میگن اسمش برنامه تعدیل ساختاری است که برگرفته از مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم. اونا در از سه چیزی رو به ما میگن. یک، میگن باید جذب سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفته تا مشکلتون حل بشه. همون جمله‌ای که آقای روحانی فرمودن، باید تحریما برداشته بشه تا جذب سرمایه گذاری خارجی بیاد. یا مثلا چند روز پیش آقای روحانی یک برداشتی از نام سال کردن که این برداشت عجیبترین برداشتی بود که انسان میتونست بشنوه. ایشون فرمود خب ما میگیم تولید باید رونق پیدا کنه، باید تحریما برداشته بشه تا سرمایه‌گذاری خارجی بیاد تا تولید رونق پیدا کنه. پس اولیش جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستش. دومیش خصوصی سازی سریع و بی‌ضابطه هستش. و سومین مورد عدم دخالت دولت در بازار. خب ما بیایم ببینیم کشورهایی که اینها را اعمال کردن در لحاظ اقتصادی چی شدن. اولین مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. من چون فرصت دیگه نیست، آخرای وقتم هستش، اینا رو دیگه ازش صرف نظر میکنم، فقط تیترش رو بگم. کشورهای جنوب شرق آسیا از سال 1980، این 9 تا کشور هستن، بهشون میگن ببرها و طول ببرهای آسیا. قدرت اقتصادی در یه دورانی دست اونها آمد. اینها از سال 1980 به بعد بناشون رو گذاشتن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا از سال 1991 تا سال 1996 اینها به شدت جذب سرمایه‌گذاری خارجی کردن، تایلند، کره، اندونزی، مالزی و امثال اینها. در یک روز یک شایعه‌ای در تایلند در دوم ژانویه 1997 منتشر شد و به این صورت که ارزش پول ملی تایلند داره کم میشه. تا این شایعه منتشر شد، سرمایه‌گذار اول آمریکایی و بعد بقیه کشورها پولشون رو کشیدن بیرون. در یک روز تایلند ورشکست کرد، پشت سرش کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ که به اینا میگفتن ببرهای اقتصادی آسیا، همه با هم در یک روز اینها ورشکست شدن. مثلا در سال 1997 در کره جنوبی سرمایه گذاری به منفی 20 میلیارد دلار رسید، یعنی یک افت عجیب غریب که 120 میلیارد دلار نسبت به سال قبل کسری اینها پیدا کردن. اینها مجبور شدن به مردم بگن طلاهاشون رو بیارن، طلاها رو مردم آوردند، خودکشی ها افزایش پیدا کرد، بالاخره به ورشکستگی کشیده شد. یا مثلا ترکیه به همین صورت. من خواهش میکنم بزرگواران این مباحثی که در رابطه با ترکیه ما در کتاب داریم رو دقیق نگاه بکنن، چون ترکیه رو خیلی زیاد توی سر ما میزنند و واقعیتش اینه که وضعیت ترکیه به شدت وضعیت بحرانی هستش. از سال 1960 وضعیت اقتصادیش خراب شد، مجبور شد وام بگیره، ریاضت اقتصادی گذاشت. اوایل دهه 1970 با باز دچار وخامت بیشتری شد. وخامتش بعد از سقوط امپراتوری عثمانی بالاترین وخامت رو داشت. تورمش سال 1978 50 تا 60 درصد شد، سال 1979 60 تا 70 درصد شد و سال 1980 تورمش سه رقمی شد. خب یه جریانی با کودتا سال 1980 سر کار آمد، تیمسار کنان ایوران ایشون آمد سر کار و گفتش من مشکلات رو حل میکنم، به جایی که بگه مشکلات ما به خاطر وام گرفتن و پیروی از صندوق بین المللی پول بود، گفت نه ما اشتباه کردیم که کم عمل کردیم، کار رو بیشتر کرد. پشت سر هم همین اتفاقا افتاد، تورمای بی سابقه اتفاق افتاد. باز حزب اعتدال و توسعه که سال 2002 آمد یک رشد بادکنکی رو اتفاق براش افتاد. خلاصه کار ندارم، پشت سر هم وضعیت اقتصادی بدی شده و پیشبینی که برای این کشور شده در سال 2021 وضعیت به شدت بدتر خواهد بود. تو کتاب ما روند افزایش قیمت‌ها رو آوردیم و مباحث مختلفی که فرصت نیست عرض کنم. دومین اتفاقی که در کشور میفته، یعنی میگن باید یه اتفاق بیفته برای این که ما سرمایه گذاری کنیم، برای این که وضعیت اقتصادیتون بهتر بشه، خصوصی سازی سریع و بی‌ضابطه هستش که توی کشورهای مختلف هست. من فقط یه نمونش رو عرض بکنم خدمتتون، توی روسیه بود که بعد از اینکه شوروی از بین رفت، خصوصی سازی عجیب غریب در کشور روسیه اتفاق افتاد که فاجعه برانگیز بود. یا در آرژانتینی که قبل از جنگ جهانی اول جز 10 اقتصاد برتر دنیا بود، اقتصادش از آمریکا، کانادا و استرالیا بالاتر بود، امروزی که دارم خدمتتون عرض میکنم به واسطه تبعیت از صندوق بین المللی پول، به واسطه این ارتباطی که داشت، به واسطه مذاکراتی که داشت، وضعیت اقتصادیش فاجعه برانگیز شده، به حدی که ارزش پول ملی آرژانتین در این مدت 10 میلیارد برابر کاهش پیدا کرد. خب خصوصی سازی بی‌ضابطه عجیبی در آرژانتین اتفاق افتاد که از اینم بگذاریم. سومین دستوری که کشورها میدن برای اینکه بتونین تحریما برداشته بشه یا اینکه ارتباطتون با دنیا بیشتر بشه، عدم دخالت دولت در بازاره، که نمونه شیلی بود. موقعی که ساروادور آلنده در شیلی حکومت میکرد و یک کودتای آمریکایی توسط آگوستو پینوشه اتفاق افتاد، شاگردای میلتون فریدمن که صاحب نظری نئولیبرالیست بودن، همین عدم دخالت دولت در بازار، اینا با حمایت آمریکا آمدن توی شیلی و اقتصاد شیلی رو اینها به دست گرفتن. بعد از یک سال، نئولیبرالیست رو که داریم میگیم عدم دخالت دولت در بازار، این دقیقا همین تفکری که الان دولت ما داره، که میبینید وزیر مسکن مثلا که وظیفش ساخت مسکن است، میگه یکی از افتخارات من این ازش که در این 6 سالی که وزیر بودم یک دونه مسکن هم نساختم. میشه عدم دخالت دولت در بازار. تو شیلی اجرا شده، بعد از یک سال تورم 341 درصدی اتفاق افتاد، بیکاری 35 درصدی، فقر 41 درصدی، کاهش 14 درصدی میانگین دستمزدها. کار نداریم. بعد از یک سال شاگرد فریدمن یک نامه‌ای به فریدمن نوشت، اسمش آندره گوندر فرانک هستش، یک نامه به فریدمن نوشت که چه اتفاقی در شیلی افتاده. ایشون میگه 74 درصد هزینه خانوار فقط صرف خرید نان داره میشه. یعنی شما فرض بفرمایید 2 میلیون حقوق دارید، 1 میلیون و نیم رو فقط میتونید نون بخرید. خب بزرگواران، این یه تفکر، یعنی تفکر حل مشکلات اقتصادی کشور با نگاه به بیرون، که عرض کردم 3 تا مشکل داره، 3 تا پیشنهاد میدن خارجی ها که 3 تاش رو عرض کردم: خصوصی سازی سریع، جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم دخالت دولت در بازار، که نمونهاش رو عرض کردم. در خوشبینانه ترین حالت اگر تمام تحریما برداشته بشه و ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم، چون تولیدی نیستیم و صنعتی نیستیم و کالا بیاریم، در خوشبینانه ترین حالت میشیم عربستان، که عربستان طبق پیشبینی که بانک جهانی کرده تا چند سال دیگه ورشکستگی شدیدی درش اتفاق میفته. خب دومین راه برای حل مشکلات اقتصادی نگاه به بیرون، ببخشید نگاه به درون. نگاه به درون همون تولیده که ما نمونه های مختلف رو آوردیم، آمریکا، بریتانیا، کره و امثال این کشور، که فرصت نیست من متاسفانه مطالب رو عرض بکنم خدمتون، وقت آخراش هستش، کمتر از 5 دقیقه فرصت هست. من فقط کره رو تیتربار خدمتون عرض بکنم. ببینید بزرگواران، کره تا پایان جنگ جهانی دوم مستعمره ژاپن بود، از جنگ جهانی دوم تا 3 سال بعدش مستعمره آمریکا بود، از 3 سال بعدش تا 13 سال بعد سینگمار ری حکومت میکرد که تحت حمایت آمریکا بود. وضعیت اقتصادی مردم کره در اون دوران از وضعیت اقتصادی مردم هایتی، اتیوپی و یمن پایین تر بود. 40% مردم زیر خط فقر مطلق بودند. خب در اون سال جنرال پارک به حکومت رسید، بسیار هم شخص دیکتاتوری بود، اما شعارش این بود: اقتصاد خود کفا، دفاع خود اکتفا. گفت ما روپای خودمون وامیستیم. پیش بینی کرد، گفت ما در 2 سال آینده اقتصادمون از رشدش 7.1% خواهد بود. آمریکا تحقیرش کرد، مسخرش کرد، اقتصاددانا مسخرش کردن که شما چیزی ندارید که بخواید رشد داشته باشید. به جایی که رشد اقتصادیش 7.1% باشه، 8.9% شد. آمریکا تحریم کرد کره رو و کره گفت ما روپای خودمون ما میستیم. مدرنیته نظامی به تعبیر خودشون اتفاق افتاد، کار نداریم. وضعیت اقتصادی مردم کره روز به روز قدرتمندتر شد. تمام کارخونه های بزرگ کره که امروز وجود دارن در دوران جنرال پارک قدرت پیدا کردن، از بس جنرال پارک ازشون حمایت کرد. اما یک اتفاقی افتاد، جنرال پارک توسط آمریکا ترور شد و بعد از اون کسانی آمدن سر کار، اینها مورد حمایت آمریکا بودن، گفتن ما اشتباه کردیم در دوران جنرال پارک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتن، که عرض کردم در سال 1997 کره جنوبی ورشکست شد و ده ها هزار کسب و کار کوچک تعطیل شد. خودکشی ها در سال 1998 50% افزایش پیدا کرد. این 50% که میگیم، خودکشی در کره جنوبی به این صورت بود که پدر اول بچه‌ها و همسرش رو میکشت، بعد خودش رو. کشتن خودش فقط خودکشی حساب میشد، کشتن فرزندانش و همسرش قتل حساب میشد. کار نداریم. این وضعیت بود. هر کشوری که قدرتمند شد با حمایت از تولید قدرتمند شد و اکثر کشورها هم تحریم شدن. خود آمریکا توسط بریتانیا تحریم شد، کره توسط آمریکا تحریم شد، ژاپن توسط آمریکا تحریم شد و اینا روپای خودشون ایستادن و پیشرفت کردن. خب این یک بحث. من 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، خلاصه بحث رو یه بار دیگه من سریع 1 دقیقه عرض بکنم. عرض کردم ما 2 نوع تبلیغ میخوایم عرض بکنیم. تبلیغ اول تبلیغ نخبگانی هستش، در جمع یعنی به تعبیر امروز صورت به صورت تو تاکسی تو امثال این است که باید اینجوری که من پیشنهاد دادم به ذهن ناقص من اومده که باید تبلیغ بشه. 3 تا سوال مردم دارن. سوال اولشون این هستش که چرا در انتخابات شرکت کنیم، دستاورد باید بگیم، ریشه مشکلات چی هستش، ضعف تولیده و راه حل مشکلات چیه. عرض کردم یک نگاه به بیرون، نگاه به درون. نگاه به بیرون ضعفش چی بود، نگاه به درونم قدرتش چی بود. این اولین مورد. دومین نوع تبلیغ هم برای منبر هستش که اینم 1 دقیقه من عرض بکنم. یک توفیق شد، یک کتابی نوشته شد با عنوان سنگ محک، ظاهرا دیروز از چاپ خارج شده، توسط نشر معارف نوشته شده. 47 تا ویژگی کاندیدای اسلحه، یعنی نامزد اسلحه، از منظر آیات، روایات، صحبت‌های امامین انقلاب، که 47 تا ویژگی رو ما گفتیم در 3 منظر: یک در بحث فردی و اخلاقی، در امور تخصصی و مدیریتی، در امور انقلابی. اینا چیزایی هستش که آدم میتونه در منبر بیان بکنه. مثلا ما میگیم آقا رئیس جمهور باید تدبیر داشته باشه. این تدبیر از آیات، از روایات، از صحبت امام و آقا، از داستانهای تاریخی، از داستانهای مثلا در انقلاب فرانسه، اینا چجوری بوده؟ تدبیری که ما میگیم به چه صورت هستش؟ یا اخلاص باید داشته باشه، یا باید مردم دار باشه، ساده زیست باشه و امثال اینا. اون کتاب آمده، انشاءالله فروشش هم از فردا شروع خواهد شد.